خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 13 آبان 1392 و این 50مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو 808 با شما هستیم. همونطور که قبلا هم از طریق سایت اطلاع داده بودیم، از چند شماره اخیر رادیو 808 به صورت ماهیانه در سایت منتشر میشه و ما هم در این قسمت با شماره آبان ماه با شما هستیم. تو چند شماره گذشته به مصاحبه با برترین شرکت‌های نرم‌افزاری که به صورت بین‌المللی و عرضه محصولات نرم‌افزاری خودشون در کل دنیا مشغول بودن پرداختیم. و این وسط جای خالی معرفی کارآفرینان داخلی دیده شد. افرادی که با توجه به همه محدودیت‌های پیش روی کارآفرینی در داخل کشور با همه ریسک‌های اون دست به خلق نرم‌افزارهای کاربرپسند زدند. لابال تا بال شده که با خودتون فکر کرده باشید که چه عواملی باعث شده که برخی شرکت‌ها به فکر تولید نرم‌افزارها برای رفع برخی از نیازهای مهندسین عمران بیفتن. اصلا آیا کاری که این نرم‌افزارها می‌کنن نمونه‌های خارجی اونم انجام میده و از این قبیل سوالات. اگه جزء مهندسان محاسب ساختمان باشید، حتما تجربه دردناک ترسیم ریز جزئیات سازه‌های بتونی رو داشتین و به این فکر افتادید که چرا نرم‌افزارهایی مثل سپ و ایتپس خودشون نقشه‌های خروجی رو طبق اون چیزی که در اجرا مورد نیازه به ما نمیدن. گروهی بودند که به دنبال راه حل را افتادن و تونستن طی 10 سال گذشته خودشون رو به عنوان قوی ترین نرم افزار ترسیم جزئیات نقشه های سازه های بتونی به مهندسان کشورمون بشناسونن. حتما با اسم نرم افزارهای ساز 80 و ساز 90 آشنایی دارید. نرم افزارهای تخصصی سازه که در زمینه ترسیم نقشه های دقیق سازه های بتونی می باشن. که همینک مورد استفاده قشر عظیمی از مهندسین محاسب کشورمون است. در همین راستا این شماره از رادیو 808 رو اختصاص دادیم به مصاحبه با مهندس محمد رضا جمشیدیان، مدیر عامل گروه نرم افزاری سازه، تا از ایشون سوالاتی پیرامون تاریخچه شکل‌گیری این نرم افزار بپرسیم. این شرکت علاوه بر تولید نرم افزار در عرصه وب نیز بسیار فعاله، طوری که از جمله این خدمات میشه وبسایت iiiwe.com که از چند سال پیش در راستای ارائه خدمات برای همه مهندسین صنعت ساختمان راه اندازی شده رو نام ببریم. و در همین رابطه نیز سوالاتی از جناب مهندس جمشیدیان پرسیدیم. بنابراین شما رو به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم. توجه توجه مهندسان جوان، شما هم میتوانید با نرم افزارهای پیشرفته ساز 90 و ساز نگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت ساز90.com. طرح مهندسان جوان. نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشست پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotechiran.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نووتک.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث 10 ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
تامبو کوچی، دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداساز های لرزه‌ای، در نرم افزارهای ساپ، ایتابز، پرفورم، اوپنسیز، آیدارت. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
شریم در شماره 50 از رادیو 88 در خدمت جناب مهندس محمد جمشیدیان هستیم، مدیر گروه نرم افزاری سازه، که همه اونا با محصولات نرم افزاری سازه 90 آشنا هستن باش. در این شماره با مدیر عامل گروه نرم افزاری سازه جناب جمشیدیان در ارتباط با کلیات کاری که سازه 90 میکنه و به اضافه کاری که وبسایت IIWE، وبسایت معروفی که در ارتباط با جامعه مهندسین ساختمان راه اندازی شده، ما توضیح خواهیم شد. جناب جمشیدیان خیلی خوشحالیم در شما در خدمتتون هستیم. به عنوان اولین سوال لطفاً یه خلاصه از رزومه خودتون رو برای شنوندگان بفرمایید.
فارغ التحصیل دبیرستان حکیم صنایع اصفهان در رشته ریاضی فیزیک سال 1362 هستم. بعد از اون وارد دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته عمران شدم و اونجا مشغول به تحصیل بودم. خیلی باعث افتخارم است که شاگردی اساتید بزرگی مثل آقای دکتر کینیا، آقای دکتر پناهنده، آقای دکتر توران، آقای دکتر میرقادری، آقای دکتر اصحری، آقای دکتر مصطفی نجار و سایر عزیزانی که در واقع باعث شدم که اطلاعات و دانش من رشد بکنه و به اصطلاح بتونم که استعدادهای خودم رو پیدا بکنم و در اون نقطه که دوست دارم قرار بگیرم واقع بشم در واقع. و بعد از اون، بعد از دانشگاه صنعتی اصفهان 1368 فارغ التحصیل شدم و بعد از اون وارد خدمت سربازی شدم که در واقع معاونت جهاد خودکفایی ارتش در قسمت لویزان مشغول به خدمت سربازی بودم. در پروژه های مهندسی اونجا کم و بیش فعالیت داشتم و بعد از اون در واقع وارد مقطع فوق لیسانس شدم برای رشته سازه مجددا در دانشگاه صنعتی اصفهان و برای ادامه تحصیل پذیرش رشته هوافضا در دانشگاه فلوریدای آمریکا رو اخذ کردم که متاسفانه به دلایل محدودیت هایی که به خاطر مسئله ویزا و اینجور موانع بود نتونستم که وارد اون رشته بشم و به این ترتیب به طرف تأسیس گروه نرم‌افزار سازه برای توسعه نرم‌افزار برای مهندسین سازه رفتم که در ابتدا به صورت موازی هم تو زمینه‌های مهندسی هم از کارهای طراحی، نظارت، حتی تو بخش ساخت و ساز و پیمانکاری کار می‌کردم و به موازات کار طراحی نرم افزار ساز 80 قدیمی و ساز 90 جدید رو انجام میدادم که به مرور از کارهای دیگه در واقع فراغت حاصل کردم و به صورت متمرکز روی نرم افزار ساز 90 در واقع دارم کار میکنم و الانم که در خدمت شما هستم و به هر حال یه مجموعه از تجربیات و مجموعه از توانایی ها و به هر حال در این نقطه که فعلا قرار گرفتیم در خدمتتون هستم.
جناب جمشیدیان، ایده اولیه شکلی ساز 80 یعنی در واقع ورژن قبلی ساز 90 ساز 80 بوده که اونا با اون نام در واقع معروف شده در کشور، ایده اصلی شکلی این نرم افزار از چه سالی بوده، بر مبنای چه کاری بوده؟
ببینید، ایده اصلی این شکلی نرم افزار در واقع سال 1368 بعد از اینکه من فراغت از تحصیل پیدا کردم در دوره لیسانس و وارد ارتش شدم برای انجام خدمت سربازی در بخش معاونت جواد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اونجا توی لبیدمن که خدمت کردم، من توی یک کتابخونه اونجا دارد که توی اون کتاب خونه در واقع مشهور به خدمت بودم که اولین کامپیوترهای XT که پردازنده 8086 داشت و اون موقع در واقع تازه وارد ایران شده بودن این کامپیوترها به عنوان کامپیوترهای دسکتاپ، اونجا خب ارتش به دلیل بودجه‌ای که داشتن اینا یه دونه از اون کامپیوتر خریداری کردن و اتوکد در واقع ورژن 9 در واقع خیلی به سختی روی اون کامپیوتر اجرا میشد و در کنار اونجا کتابخونه ای هم بود که توی اون کتابخونه کتاب خیلی مفصل و بزرگی در مورد توانایی برنامه اتوکد بود و من اون کتابو که خوندم اواخر اون کتاب فصلی داشت در مورد اتوماسیون اتوکد با استفاده از زبان برنامه‌نویسی اتولیس و توضیح داده بود در مورد بعضی از برنامه‌هایی که توی زمینه کار میکنه و در واقع این مجموعه با دلایل دانشی که من قبلا تو بخش مهندسی و مهندسی استراکچر داشتم این ایده رو در من به وجود آورد که من میتونم از اتوکد و اتولیس استفاده کنم در خدمت اتوماسیون در واقع برای مهندسین سازه. اولین ایده ای بود که اونجا در واقع ظهور کرد.
اینکه تیمتون تیم اول از خود شما شروع شد، درسته؟ یعنی خودتون تکی بودین این کارو شروع کردین و بعد؟
بله بله، من تنها بودم. بله ببینید، من از سال 1368 که این ایده اومد تو ذهنم بعد از خدمت سربازی اومدم به سراغ این نوسازی مدارس اصفهان مشغول به کار شدم، اونجا دوباره روی همین ایده به تنهایی کار کردم، دو سال و نیم اونجا در واقع کار میکردم و باز علاوه بر این که تو بخش طراحی سازه نوساز مدارس اصفهان کار میکردم، روی همین ایده برنامه ساز 80 هم کار میکردم. اون موقع البته اسمش ساز 80 نبود، یه سری ساب روتینایی مینوشتم برای خودم که به زیاد اون استفاده میکردم توی کار طراحی. بعد حتی وقتی وارد فوق لیسانس هم شدم بازم به تنهایی روی همین مسئله کار کردم، فکر کردم و ادامه دادم و در واقع سال 1378 مجموعی از سابروتینان که در طول این سالا دیولوب کرده بودم آماده داشتم که بعد سعی کردم که یه ایده مهمتر بذارم که بتونم این مجموعی سابروتینا رو به صورت تجاری وارد بازار بکنم که اون موقع برنامه 190 در واقع برای مهندسین سازه بود و چیزی به نام ایتبز 2000 یا صفحه 2000 با این فضای سبودی که الان میبینین وجود نداشت. بنابراین یه ادیتوری بود که با ادیتور PE2 بهش میگفتن که با این PE2 بچه های مهندس در واقع تایپ میکردن به صورت متن رو، متن یا که مثلا هندسه ساده رو معرفی میکردن به صورت تکست و بعد میدادن به برنامه 190 و 190 در واقع این در واقع پردازش میکرد و در واقع آنالیز طراحی رو انجام میداد و برنامه هم بود به نام سبکان که بعد از اون مثلا روی قسمت بتونی کار طراحی رو انجام میداد. این فرایند چون فضای سه‌بعدی وجود نداشت که مهندس درک درستی از موقعیت فضا داشته باشه، یه مقدار پیچیده و مبهم بود. برای به این منظور برای حل این مسئله در واقع ما اولین قدم که برداشتیم این بود که توی داخل اتوکد یه فضایی دقیقا شبیه به فضای ایتبز فعلی دقیقا شبیه به همین ساختیم و مهندس‌ها به جای اینکه برن اون فایل تکست رو و متن رو بنویسن میمدن توی این فضای سبودی اتوکد و اون هندسه سازه رو در واقع ایجاد میکردن، بارگذاری میکردن، مقاطع رو بهش نسبت میدادن، ریسترینت ها رو میداشتن، دقیقا همین کاری که الان شما میبینید توی ایتبز انجام میشه. بعد یه خروجی میگرفتن این فایل تکستی که مربوط به صفحه 90 بود ایجاد میشد و بعد یه سری سال بودن های اینتراکتیو همین بین و بین بود که به صلاح اینا کار میکردن و کار طراحی رو به صورت اوتوماتیک پیش میبردن و بعد کم کم بعد از این وارد مرحله نقشه کشی می شد که در واقع ما تا سال 1380 روی این مسئله کار می کردیم و این برنامه اولی نسخه برنامه ساز 80 در واقع به این ترتیب آماده شد با یه همچین هدفی که در واقع ادیتور برنامه ادیتوری شریف ایتبز در واقع می ساخت که اون نسخه رو آماده کردیم، قفل‌گذاری کردیم، ستاپ درست کردیم، منیوال درست کردیم، همه کاراش رو انجام دادیم و وارد بازار کردیم که بعد از این همه تلاش متاسفانه سال 1380 یا متاسفانه یا خوشبختانه به هر حال چیزی که واقعیتی که وجود داشت این بود که نرم افزار ایتبز وارد بازار شد، ایتبز 2000 و میدونید که ایتبز 2000 همه این کارا رو خیلی خوب انجام میده و تقریبا نسخه‌ای که دارید نسخه رایگان هست، همه میتونن توی ایران فعلا دارن کپی میکنن استفاده میکنن. بنابراین تمام اون تلاشی که ما روی اتوکد کرده بودیم برای اولین نسخه نرم افزار ساز 80 عملا از بین رفت و بازم تا این مرحله من به تنهایی کار میکردم، هیچ کسی نبود، به دلیل اینکه ما برای سرمایه گذاری روی نرم افزار ساز 80 نیاز به سرمایه گذار داشتیم و متاسفانه هیچ کدوم از سرمایه گذارهایی که بودن اصلا اهتمام به این مسئله نداشتن و دوست نداشتن توی زمین سرمایه گذاری کنن، به خاطر اینکه من با اغلبشون صحبت میکردم گاهی اون موقع مود بود که مثلا موبایل میخریدن، خط موبایل میخریدن میفروختن یا مثلا پراید میخریدن میفروختن و اینا میگفتن که ما میریم اسم مینویسیم برای موبایل یا پراید مثلا 20% به ما میده این وقت، بعد از این مدت شما مثلا چند درصد به ما سود میدید که مثلا ما بیان میکاره سرمایه گذاری بکنیم. بنابراین به تنهایی در واقع مسئله رو پیش میبردم و خب متاسفانه بعد از اون یه شکست اینجوری هم حاصل شد. حالا شکست که در واقع اسمش نمیشه گفت، اسم میگن ظاهرا شکسته ولی حقیقتش تجربه بسیار خوبی برای من بود و بعد از اون ما جهتمون اون رو عوض کردیم به طرف در واقع نقشه کشی با نرم افزار ساز 80 که جای اون ادیتوری که ساخته بودیم و نقشه کشی رو توسعه دادم. من باز شخصا بردم جلو تا سال 1383 1183 در واقع آقای مهندس حاجی حسین لو که به طور از در واقع برنامه نویسای ارشد گروه ما الان هستن به گروه ما اضافه شدن، در واقع ما شدیم دو نفر برای برنامه نویسی و قدرتمون خیلی اضافه شد و تونستیم که سابقه نایمت به نقشه کشی را به سرعت تکمیل بکنیم و اولین نسخه در واقع ساز 80 با دیده در واقع ترسیم نقشه ها و تهیه به اصطلاح لیستوفرا و این جزئیاتی که الان میبینید توی سال 90 هست، سال 1383 در مهر ماه وارد بازار شد و بعد از اون در آذر ماه هم نمایشگاهی توی تهران بود، اونجا ما شرکت کردیم و در سال اول فکر میکنم ما یه چیزی حدود 10 تا 15 نسخه از نرم افزار کلن فروختیم که قاعدتا جزوه چون نسخه اولی هم بود بی اشکال نبود و به اصطلاح یوزرا مرتب از ما میخواستن که ما اینو توسعه بدیم. منتهی مرات ما هیچ وقت به یوزرامون پشت نکردیم، هیچ وقت نظرات اونا رو به اصطلاح از به اصطلاح بی‌اعتنایی به نظرات اونا نکردیم، سمینارهایی گذاشتیم و تک تک نظرات یوزرا گرفتیم و بعد از اون شروع کردیم به اون چه که یوزرها میخواستن به نرم افزار اضافه کردیم. حالا بعد از اون آقای شیربان و آقای زاهدی با دو تا دیگه از همکارا به ما اضافه شده بودن و تو بخش به صدا در واقع خدمات پس از فروش در بخش در واقع شرکت بازاریابی و شرکت توی نمایشگاه و بخشایی که به صلاح مربوط به این بخش از مسئله بود بهمون کمک میکرده. تا سال 84 که پایان 84 فکر میکنم حد اکثر ما 40 تا 50 نسخه نرم افزار ساز 80 فروخته بودیم و کماکان در حال توسعه این نرم افزار بودیم و بعد از اون از سال 85 به بعد بود که کم کم نرم افزار ساز 80 با توجه به رضایتی که کاربرا داشتن و اون چه که اونا میخواستن ما براشون تهیه کرده بودیم شروع به گسترش پیدا کرد و توی این سالا همیشه سعی کردیم که نظراتی که مد کاربرا هست و مد نظر قرار بدیم ببینیم اونا واقعا چی میخوان و امسال که سال 92 هست در واقع ما تعداد کاربرامون از مرز 2500 نفر هم گذشته و همه استقبال کردن، همه دارن استفاده میکنن از این هم افزار و ما هم همه تلاشمون رو میکنیم که به صلاح اون هزینه‌ای که کاربرا کردن واقعا برای این هم افزار رو بتونیم جبران کنیم و خواستهاشون رو تا اونجایی که امکان پذیر هست برآورده بکنیم.
بسیار عالی. جناب جمشید، من اولین باری که با شما آشنا شدم در از طریق ایمیل های خبرنامه گروهی بودش که به اسم ساز 80 توی یاهو گروپ ارسال میشد. اون موقع فکر کنم روزانه بودش، ایمیل های زیادی بودش که از طرف گروه و در همه زمینه های مختلف عمرانی بودش و بسیار هم سودمند بود در زمان خودش. این سال اینی که دارم عرض میکنم بر شنوندگان مربوط به سال های 83-84 میشه، اون موقع بود 85. بعد از اون شدش که شما در واقع فکر میکنم به هدف این که بخواین سامانه ارسال ایمیلتون رو یه مقدار سازماندهی تر بکنید، شکل مناسب تری بهش بدید، وبسایتی رو اندازی کردید که اون وبسایت همین کار خبررسانی ایمیلی مطابق به شکل خیلی شکیل‌تر و دستبندی بهتر و ظاهر خیلی بهتری داشته باشه. این وبسایت اسم خیلی سختی داره، البته سه تا آی در این بهتره تا اینکه بخوایم اسپلش کنیم برای شنونده‌ها. اون شکلیش میشه IIIWE. کلن چه اهداف دیگه غیر از این بخش ارسال خبرنامه، ارسال اخبار موضوعات مختلف عمرانی که مربوط به اون خبرنامه ایمیلیتون بودش، چه چیزای علاوه بر اون چه اهداف دیگه دنبال میکنه؟
از حضورتون که در واقع خبرنامه گوگل گروپی که در واقع بذارید اینطوری بهتون بگم که ما یکی از زمینه هایی که سازه‌اشاد پیشرفت کرد و در واقع سازه‌اشاد خودشو مدیون اون مسئله میدونه برای پیشرفت، مسئله اینترنت بوده. به خاطر اینکه در واقع میشه بگید که حالا نمیدونم شما چرا در جریان هستی، شاید اولین شرکتی که از خدمات گوگل ادوردز استفاده کرد در ایران برای اینکه خودشو معرفی کنه به جامعه مهندسی در واقع شرکت ما بود. یعنی و این علتش هم این بود که در واقع به دلیل مهاجرتی که من برای کانادا در واقع گرفته بودم و تونستم برم کانادا و اونجا آشنا بشم با سیستمای اونا، خیلی زود متوجه شدم که اینا چه سیستمایی استفاده میکنن برای توسعه در واقع اینکه اطلاع رسانی بکنن به بقیه در مورد محصولاتشون و من جمله بحث گوگل ادوردز بود که ما اولین پنل گوگل ادوردز رو در واقع در ایران داشتیم و ازش استفاده میکردیم برای شرکت خودمون البته فقط. و در واقع مسئله که در واقع خیلی باعث رشد ما شد، من یادم میاد که سال 1300 فکر میکنم که 86 احتمالاً که من در واقع توی عید در واقع فروردین 86 اون پنل گوگل ادوردز رو راه اندازی کردم، در شهریور ماه 86 من با یکی از دوستانه که معروف هستن تو زمینه طراحی استراکچر در تهران صحبت میکردم و اول پرسی میکردیم ایشون، من جویا شدم خب چه خبر اینا، ایشون گفت که نرم افزار سال 80 همه ایرانو گرفته از نظر اینکه همه میدونن در این رابطه. و حقیقتش من تعجب کرده بودم، خودم متوجه نبودم که چرا واقعا این اتفاق افتاده برای این نرم افزار، و بعد متوجه شدم که این مسئله از طریق بحث همین گوگل ادوردز بوده که این اتفاق افتاده، چون ما 4.5 میلیون بار تقریبا تبلیغمون در گوگل ادوردز طی این مدت دیده شد و نزدیک به 80,000 بار کلیک شده بود روی وبسایتمون. و اون روز جامعه مهندس ایران حد اکثر 100,000 عضو داشت که این به این معنی که تقریبا نزدیک به شاید 70-80% جامعه مهندسی دیده بودن نرم افزار سال 80. و این به این معنیه که خیلی اینترنت کمک کرد به رشد نرم افزار سال 80. و بعد از اون با توجه به این مسئله من تصور کردم که اون راه اندازی اون گوگل گروپ میتونه که باز یه تشکلی غیر از این که حالا بحث سال 80 میتونه اساسا یه فضای خوبی به وجود بیاره برای مهندس ها که بتونن مسائلشون رو کلن حل و فصل کنن، چون بحث این بود که مهندس ها هم واقعا یه تشکل خیلی پراکنده بودند و هستند به نظر من، کما کنم همینطور هست، حتی زوزوان های نظام مهندسی نتونستن این تشکل رو انسجام لازم رو بهش بدن. بنابراین سعی کردیم که با اون بحث گوگل گروپ مسئله حل کنیم. گوگل گروپ حدود 2000 عضو رسید تعدادش، تا اینکه بعد از اون دیگه من تصور کردم که ما دیگه گنجایش این که همینطور بخوام به این صورت، چون گوگل گروپ ایمیلایی میرفت که این ایمیلا خیلی حالت شکیلی نداشتن، و بنابراین تصمیم گرفتیم که این در واقع وبسایت setai هست و wei.com رو راه اندازی بکنیم که همونطور که شما گفتید اسمش هم خیلی سخته، ولی خب ما حالا برای اینکه دوستان یه خورده بخوان آسون تر هم بهش نگاه کنن، 3iv هم میتونن بگن، دامین 3 و i و we هم اون رو هم داریم ما، بنابراین میتونن دوستان از همون هم استفاده کنن، یعنی به جای اینکه 3 تا i بزنن یه 3 بزنن و یه i بزنن، و we.com. و این توی گفتاری من با سخت علتش هم اینه که در واقع انتخاب اسم با یه دیدگاه گرافیکال انجام شده به جای گفتاری، به خاطر اینکه افراد اگه نگاه کنن اون سه تا آی شبیه به سه تا به اصطلاح آدمک هستن که اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن، و WE هم نشون دهنده یه ضمیر ما هست که به اصطلاح به معنی گروهی که کنار هم دیگه جرد اومدن، چون در واقع این به دلیل 5 حرفی بودنم جزو معدود دامین هایی هست که میشه 5 حرفی گرفت، و بنابراین و حتی اون 3iv یعنی 3iwe هم 4 حرفی در واقع پخش شده، بنابراین سعی ما این بود که دامین رو تا میتونیم هر کلمه کوچیک‌تر بگیریم که بسیار راحت تر به هر حال تایپ بشه و استفاده بشه. بعد از اون این مثلا سیستم TRIV رو اندازی شد و الان نزدیک که میدونید 31,000 عضو داره و روزانه بازدیدی در حد 5-6,000 بازدید در روز داره، و تمهیدات مفصلی داریم برای گسترشش انشاءالله به یاری خدا، اینا داریم تبدیل میکنیم به شبکه اجتماعی متخصصین ایرانی به طور کلی، نه فقط بخش ساختمان، در همه بخش های به اصطلاح علم تکنولوژی مهندسی و به اصطلاح توی همه حوزه ها، و انشاءالله به یاری خدا به زودی شاید گسترش به اصطلاح خیلی سریع TRIV توی همه بخش ها خواهیم بود.
بسیار عالی. جناب شمشید جان، یه سوالی که من خدمتتون دارم اینه که خیلی از اوقات من اخبار شما رو که اخبار مربوط به گروه نرم‌افزاری سازه رو دنبال میکنم، این مجموعه بیشتر به اخبار صنفی در اون استان اصفهان میپردازه تا اینکه بخواد به اخبار مهندسی عمران کل کشور اشاره داشته باشه، هم خلاصه اینا بیشتر اخبار سلکتده مربوط به استان اصفهان هستش. اینکه آیا شما این انتقاد رو قبول دارید؟
نه حقیقتش، یعنی در واقع اینطور بهتون میگن که جهت گیری ما اصلا این نبوده، اصلا این به صورت ببینید سایت triid.com رو در واقع مهندسا خودشون توسعه میدن از لحاظ اخبار، مقالات و روزنوشتهایی که میذارن، و شاید به دلیل اینکه ما چون در اصفهان هستیم بیشترین تعداد کاربرای triid.com مال اصفهان هستن، اونا بیشتر اخبار مربوط به اصفهان رو میذارن، ولی ما امروز که با شما صحبت میکنم ما از همه شهرهای ایران به اصطلاح هم بازدید داریم، هم به اصطلاح عضو داریم و هم کسایی که مشارکت میکنن در ارسال اخبار روزنوشته، از شمال داریم، از تهران داریم، از زاهدان حتی داریم، از بندر عباس داریم، از اهواز داریم، از همه شهر، از تبریز متعدد داریم، از همه شهرهای ایران، از مشهد داریم، جای مختلف شرکت میکنن و حقیقتش این بحث به خود مهندسا داره. اگر اخبار مربوط به استان خودشون، شهر خودشون یا اون چیزی که مرتبط هست رو بذارن، مسلما میاد روی سایت و همه استفاده میکنن. من آقای نویدی هم بدم که در ویرایش جدید سایت triid.com اصلا این بحث به اصطلاح ممیزی ارسال خبرها و روزنوشت و غیره اساسا برداشته خواهد شد و هر آنچه که دوستان بفرستن روی وبسایت پابلیش میشه و به این ترتیب خیلی با آزادی بیشتری همه میتونن هر عنوان خبری که دوست دارن رو ارسال بکنن. البته مکانیزمایی در نظر گرفته شده که به صورت ریپورت یا گزارش های مثلا در مورد تخلف یا به این صورت، اگر که دوستانی مثلا اگر از دوستان ما که نیستم مسلما اگر کسی از خارج از سایت در واقع بخواد اخبار نادرست مغایر با قوانین و غیره بگذاره، این ریپورت میشه و خود به خود حذف خواهد شد از هم اخبار و هم عضویت اون شخص رو تعلیق خواهیم کرد. ولی به هر حال این آزادی برای همه فراهم خواهد شد که در زمینه‌های قانونی و در زمینه‌هایی که مربوط به رشته سن و کار و حرفشون هست به آزادی هر اون چه فکر میکنن بذارن و به صلاح بتونن فضای بهتری به وجود بیارن.
جناب جمشید، من یادم میاد 4 سال پیش با یه سایتی از شما آشنا شده بودم، کاری که میکرد توزیع رندوم سهمیه نظام مهندسی بود، اسم دقیقش
سهمیه.com رو شما میگید؟
بله بله. این سایت یه مدتی روی دامین بود، فعالم بودش، بعد از این مدت یه بود نمیدم چی شد غیبش در چی شده چی بود؟ سهمیه.com
ببینید، ما اینجا همونطور که خدمتتون عرض کردم در کنار مثلا کاری که انجام دادیم بحثای مثلا فعالیت مهندسی هم داشتم خود من شخصا و کار مهندسی هم انجام میدادم و متوجه شده بودم که جامعه مهندسی یکی از مشکلاتش این است که بازار خودش رو نمیشناسه، یعنی اینکه مهندسی کارفرما مهندسا رو نمیشناسن، مهندسا همدیگر رو نمیشناسن و خب مثل همه جای دنیا که سیستم های دلالی همیشه هستن، من البته مخالف سیستم دلالی به هیچ عنوان نیستم، سیستم دلالی سیستم علمی و حساب شده میتونه باشه که سیستم توزیع اطلاعات رو در واقع جمع آوری کنه، اطلاعات پخش شده را یه جا متمرکز کنه و دوباره اون سیستم متمرکز در اختیار آدم های قرار بگیره که نیاز دارن به صورت طبقه بندی شده. این روزا در واقع هست بحثش، بحث دلالی علمی یا مثلا مهندسی دلالی هست که مثلا این میبینید تو بخش مختلف دنیا، تو بخش ریال استیت، توی املاک الان در کشور ها مثلا پذیرفته شده است. اون پای مسئله این بود که من به این فکر کردم که دلیلی نداره که مهندس ها اشخاصی خارج از سیستم خودشون بیان و این وسط سوجویی کنن. در واقع اینطور بگم، چرا ما مهندسا خودمون نتونیم یه سیستمی داشته باشیم که اطلاعات مربوط به کارمون رو بتونیم بین خودمون توزیع کنیم و افراد دیگه ای باید بیان این سیستم رو مدیریت بکنن؟ بر اساس یه همچین طرز فکری سایت سهمیه.com رو من راه اندازی کردم که مثلا این کاری که میکرد تعداد زیادی هم از عضو گرفت اونجا که در واقع مهندسینه بودن که جویای کار بودن، میخواستن مثلا نظارت بکنن، محاسبات بکنن روی پروژه ها و مثلا در واقع کار مربوط به پروانه اشتغالش رو پیش ببرن، اینا اومدن با اقبال خیلی زیادی از طرف مهندسین روبرو شده این مسئله. از طرف دیگه این سایت خیلی از طرف کارفرماها مورد استقبال قرار نگرفت، به دلیل اینکه کارفرماها اصولا دوست دارن که اطلاعات پروژه هاشون مخفی باشه و نمیخوان جایی ثبت کنن که مثلا چه مقدار چه مقدار چند دفعه کجا دارن کار انجام میدن. بنابراین بر اساس این مخفی بودن، خب طبیعتاً این سایت سهمیه.com نتونست دوام پیدا کنه، به خاطر اینکه خب تقاضا برای کار توش فوق‌العاده زیاد بود ولی عرضه کار اونجا انجام نمی‌شد و بنابراین مکانیزم البته خیلی دقیق و درست طراحی شده بود، به صورتی که واقعاً اگر کارفرما اقبال می‌کردن مثلا خیلی خوب پیش می‌رفت. ولی عرض کردم بعدهایی که من رو تجربه فکر کردم و با کارفرما صحبت کردم، دیدم نقطه ضعف این سایت همین است که کارفرما دوست ندارن اطلاعاتشون باز بشه جایی و به این ترتیب به سهمیه.com در واقع اصلاح شد و دیگه ادامه ندارد.
سوال بعدی که از شما دارم در ارتباط با یک لوگویی هست که در وبسایت خود گروه نرم‌افزاری سازه قرار دارد، مدت و پیش البته، در ارتباط با سیستم که سامانه یک پارچه ساز تراکنش‌های مهندسی در واقع مخففش شده سیستم، در ارتباط با سیستم توضیح بفرمایید که این قرار است چه کار انجام بده؟
از موضوع بخش سیستم، ببینید بعد از اینکه بحث سهمیه.com اتفاقا اینا در ارتباطن با هم دیگه موفق نشد به مسئله رو پیش ببره، من به اینه چه رسیدم که برای حل مسئله سازمان‌های نظام مهندسی فقط بحث سهمیه ها و اینا نیست که فقط مسئله است، مسئله خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر از این مسئله است. مسئله بحث کارکرد مهندسین است، ارزیابی از کارکرد مهندسین است، بحث کارفرما است، بحث ارزیابی متقابل از کارفرما است، سیستم های کنترل نظارت، سیستم های کنترل نقشه ها و تمام اون سیستم مفصلی که شما میبینید الان سازمان های نظام مهندسی درگیرش هستن و این مجموعه سیستم در واقع بعد خوب که نگاه بکنید میبینید که این یه سیستم اطلاعاتی هست کلن، بحث این نیست که سیستم کار که عمده یک کار کرده این سیستم از نوع اطلاعاتی هست. بنابراین من فکر کردم که شاید اگر این مجموعه به صورت یک مجموعه اینتگریتد یا یک جا ارائه میشه در صورتی یک بسته نرم افزاری که تحت وب باشد و در واقع شما میدونید امروز سازمان نظام مهندسی گرفتارن توی این مسائل، نمیتونن مدیریت کنن نه سیستم نظارتشون و نه سیستم های کنترلشون و نه بحث های به سلام مربوط به اجرا و تمام این بخش رو نمیتونن هدایت و کنترل بکنن. علت این است که سیستم آنچه که در سازمان های نظام مهندسی میگذره در نقطه تعادل درستی از نظر اطلاعاتی قرار نداره. در واقع شما میبینید که اطلاعات پروژه های بزرگ در دست عده محدودی از مهندسین هست که کارا رو به طرف خودشون سوق میدن، از طرف دیگه میبینید که مثلا تو بخش نظارت اطلاعات به خوبی چرخش نمی کنه، یه مهندس اطلاع نداره اصلا شروع به کار یه ساختمان شروع شده یا شروع نشده و میبینید یه وقت کار شروع شده اصلا مهندس ناظر در جریان نیست، بعد ارزیابی های درستی از کار کرده مجموعه سیستم مهندسی در کل کشور وجود نداره، به صورت که ما هیچ آماری نداریم از وضعیت مهندسین، از حتی از وضعیت کارگرای ساختمانی، ما چند تا کارگر ساختمانی هستن در ایران داریم کلا، اینا در چه رنکینگ هایی قرار دارن، توانایی هاشون به چه صورت هست و الاخر مجموعه مفصلی از بحث های اطلاعاتی هست که ما اینه تحت عنوان یه پکیجی به عنوان سیستم یا که همطور که شما گفتید سامان یک پارچه ساز تراکنش‌های مهندسی آماده کردیم و اینو به سازمان نظام مهندسی اصفهان به عنوان پیشنهاد ارائه کردیم که با همکاری با اونا بتونیم در واقع اینو پیش ببریم که متاسفانه حالا یا به دلیل ناآگاهی مسئولین وقت سازمان نظام مهندسی یا به دلیل رقابت‌های صنفی که دوست نداشتن که به اصطلاح این فضا باز بشه و به اصطلاح این اطلاعات به خوبی چرخش بکنه، ممانعت کردن و اجازه ندادن که این سیستم در اصفهان پیاده بشه و حقیقتش بعد از اون ما این طرح و کماکان داریم و همطور که میبینید اونجا من گذاشتم این طرح، البته فقط اون لوگو نیست، این پشتش طرح نسبتا مفصلی هست که آماده شده و منتها هنوز اجرایی نشده، به خاطر اینکه در واقع فقط نه اجرایی شدنش لازم است، این است که یه اراده ای در سیستم های نظام مهندسی یا حتی وزارت مسکن شهرسازی یا راه و شهرسازی که اخیرا تغییر استفاده شکل بگیرد و بخوان که این طرح رو پیاده بکنن و الا این طرح امکان پیاده شدن نداره بدون درخواست یه همچین مجموعه هایی. به هر حال این نشون دهنده یه همچین طرحی هست. ما البته اخیرا تغییراتی در سلوان نظامان اصفهان اتفاق افتاده، شاید دریچه‌ای باز بشه که ما بتونیم اولین نسخه‌ای از این طرح در اصفهان پیاده سازی بکنیم که دیگه در واقع این بستگی داره که تبدیل چه باشد و شرایط مثلا سازمان های نظام مهندسی و روشن بینی مدیرانشون و مثلا خواستشون برای تغییرات به چه صورت باشه.
بسیار به عنوان آخرین سوال جناب جمشید، شما آینده گروه نرم‌افزاری سازی رو چی میبینید؟ چه برنامه‌هایی برای آیندهتون دارید؟
برای آینده حقیقتش خیلی برنامه داریم که حالا تو بخش مختلف هست، یکی بخش خود نرم‌افزاری ساز نبرد هست که به هر حال توسعه همین نرم افزار هست و در واقع من حالا توضیحی هم بدم خدمت شما، ما از اون گروه 2-3 نفره که بودیم اول الان یه تیم 15 نفره هستیم الان توی گروه نرم افزاری سازه و به سرعت داریم تو بخش های مختلف توسعه میدیم کارمونو و این توان رو پیدا کردیم که بتونیم تجربه های خیلی گران قیمتی در واقع ما توی گروه نرم افزار سازه پیدا کردیم که در هیچ دانشگاهی هم اینا تدریس نمیشه. من به شما بگم که عرصه صنعت و عرصه به اصطلاح اونچه در فضای صنعت میگذره اصلا کاملا مجزا از فضای دانشگاه و هیچ فارغ التحصیلی از هیچ دانشگاهی نیست که بیاد وارد گروه نرم افزاری سازه بشه و بگه من با اون اطلاعاتی که دارم امروز میتونم مثلا این مشکلات شما رو حل کنم بر اساس اونچه که خوندم توی دانشگاه. اونچه در دانشگاه خونده میشه اصلا ربطی به فضای صنعت نداره یا بسیار کم ربط داره و اونچه توسعه داده میشه بعدم تو خود بخشای صنعت تو بخشای مثلا مثل شرکت گروه نرم افزاری سازه یا مثلا ساز 808 یا شرکت هایی که دارن کار میکنن تو این زمین ها اونا برای خودشون دانششون رو توسعه میدن. بنابراین برای این اساس برای آینده ما برنامه برای توسعه توی خود ساز نرم داریم، بخش تو بخش های مثلا توسعه به بازار بین المللی داریم، شرکتی تحت عنوان شرکت اسپیدتک هست که در کانادا به اصطلاح ثبت شده و این شرکت از طریق این شرکت به خاطر به اصطلاح مشکلاتی که هست در انتقال بحثای عرض و غیر و ذالک از طریق این شرکت نرم افزار ساز 90 در واقع تحت عنوان نرم افزار اسپید دیتیل قرار است که به بقیه کشورهای دنیا صادر بشه و مقدمات این کار فراهم شده، به اصطلاح زمین سازی شده برای این مسئله و به زودی این اتفاق میفته. پس یکی از بزرگترین هدفهایی که ما داریم بحث بین المللی شدن و رفتن توی بازار جهانی هست و بعد از اون بحث توسعه همین تری آی بی رو داریم که به صلاح هم دور که از کردم خدمتون برای یه شبکه اجتماعی متخصصین برای کل ایران در واقع میخوایم هدف گرفتیم که عمل بکنه و در زمینه خود همین در مسار سیستم که شما باز فرمودید اشاره کردید باز برای اون هم امیدواریم که به زودی دریچه‌ای باز بشه که بتونیم در واقع اینو ارائه بکنیم و توسعه بدیم اون بخش نرم افزار سیستم رو. نرم افزار ویژه و خاصی برای پیمانکاران در دست تهیه داریم که این نرم افزار مسائل و مشکلات پیچیده پیمانکاران از نظر اطلاعاتی از نظر کنترل کارگاهشون و مدیریت کارگاهشون رو مدیریت خواهد کرد که این هم امیدواریم که در سال 94 انشاءالله وارد بازار بشه در اولین نسخش و البته انوایی هنوز براش پیدا نشده، به نظر میاد تحت عنوان کارگاه من وارد بازار میشه. نرم افزاری از تحت وب هست، البته نسخه دسکتاپ هم داره و انشالله به موقع به صورت جزئیات بیشتری از این نرم افزار باز ارائه خواهد شد. در بخش های دیگه هم کم و بیش فعالیت داریم که حالا من بخوام وارد جزئیات بشم نسبتا طولانی میشه، ولی در مجموع حقیقتش کار زیادی برای انجام دادن داریم.
خود من استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان رادیو هشت فلش هم استفاده کافی برده باشن. به هر حال یکی از کارآفرینان موفق در زمینه وب و نرم افزار رشته مهندسی عمران شما به حساب میایین و امیدوارم که روز به روز هم در گروه نرم افزار سازه موفق باشید.
من از ابراز لطف شما خیلی ممنون، متشکرم واقعا. هیچ کار ویژه‌ای ما انجام ندادیم. در واقع من توصیه که دارم به دوستان جوان در این است که به صلاح هر کاری میکنن روش تمرکز کنن و هیچ وقت رها نکنن. اگر این داستان این مصاحبه رو گوش بدید، من یه جایی گفتم که سال 80 ما واقعا یه شکست خیلی عجیب و غریبی خوردیم و به صلاح تمام آنچه که کار کرده بودیم از سال در واقع 70 از سال 68 تا اون موقع همه در واقع یه جوری از بین رفت، ولی رها نکردن و ادامه دادن و تمرکز داشتن مسلما نهایتا به نتیجه خواهد رسید. بنابراین این به هر حال نظر لطف شما هست، این به خاطر کار ویژه نبوده، به خاطر این بوده که کار نسبتا زیادی انجام شده، ولی من مطمئنم که دوستان دیگه در بخش مهندسی توی دانشگاه و توی بخش مختلف هستن که خیلی خیلی بهتر از ما میتونن عمل کنن و به اصطلاح توانایی خیلی بیشتر از ما دارن. بنابراین باز از اظهار لطف شما تشکر میکنم. همینطور شما های مهندس از خری میدونم که سال هاست به صلاح میخواهید که به صلاح تو بخش های مختلف به صلاح فعالیت کنید و کارتون رو به پیش ببرید. من برای شما و رادیو 808 هم آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
مشکرم شما، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.